بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دیروز یه تذکر کوتاه هست، عرض کنم وارد بحث بشیم. اونجا که میخواستیم رشوه رو تو زبان فارسی ترجمه کنیم، من از مرحوم دهخدا گرفتم که بالاخره کتاب معتبریه، ایشون میگه برتیل، همون که دیروزم گفتیم برتله. من این کلمه که دیدم شکم برداشت که این عربی باید باشه، این برتله مثل دهرجه عربیه. بعد دیدم آره، دیشب نگاه کردم، لذا اون برتیل برتله هست تو عبارت برگت، اونو خط بزنید. وقتی ما داریم فارسی میخوایم بگیم، نباید اول عربیشو بیاریم. حتی آقای دهخدا این کارو کرده ها، ولی خب آقای دهخدا گاهی عربی کلمه رو میاره. پس این برتیل برتله خط بزنید. خیلی هم جالبه، برتیل به کلنگ میگن، ما میگیم کلنگ معول، عرب میگه برتیل. میگن چون کلنگ خب میزنید دل زمین رو در میاره. این رشوه هم گاهی به هر حال چیزای مستور رو رو میکنه میاره. خواستم مناسبت هم بین رشوه و برتیل درست کنن. علایه حال اگر خواستید رشوه رو فارسی معنا کنید، بعد از برتله هرچی برگه هست همونو بیارید، اونو خط بزنید. ولی خب حالا اگه باشدم که چیزه، بله گفت، بله آقای عبیداوی، خب شما عربی دو زبانم مال شماست، ما مهمان زبان شما هستیم، ولی میگن عامیانش برتیله و فتحش قلیلون تو لغت به اصطلاح فصیح. ولی بله فتح هم استعمال شده، منتها گفتن برتیل تلفظ کنید. میخوام عرض کنم فرما شما رو لغت هم داره، ولی ازش استقبال نکرده که پشتم کرده بش. ظاهرا شما ها برتیل میگید دیگه. بله خب زبانه دیگه، عامیانش همینطوره. بسیار خوب. و اما دیروز ما یه کاری که کردیم، بحث قانون بود دیگه، که خب در قانون ما که حالا مدعی هستیم از فقه گرفته شده خیلی هاش، رشوه چی معنا شده. یه معنای مزید اول داشت قانون تخلفات اداری دیدید، و بعد چیز داشت دیگه، اون قانون بعدی بود که آدرس ندادم، قانون مشهوریه. یه قانونم که تو برگه امروز هست، صفحه 525 اگر دارید برگه امروز، اون پاورقی مال قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، پاورقی ماده 93، اینم هست. این آقایون قانون گذار ما در حکم رشوه قرار داده، در حالی که از مصادیق روشن رشوه است، یعنی نباست در حکم. میخوای براتون بخونیم، چون این قانون یه مشکلی هم داره که شاید صدر و ذیلش با هم نسازه. میخواید با هم بخونیم که یه وقت قاضی شدید بدونید با چه چیزایی طرفید، گاهی وقتا با چه قوانینی. هر نظامی چون مال نیروهای مسلح بوده بحثو برده تو نیروهای نظامی، هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام، همینجا من تو پرانتز بگم یک جالبی این قانون اینه که داره برای ترک فعلم قانون تعیین میکنه. الان امروز دیدید تو کشور ما بحث ترک فعل، یعنی تخلفات همش به فعل نیست، گاهی وقتا به ترک فعله. مثلا وزیر ما یا مجلس ما یا فلان مسئول فلان استاندار تخلف ایجابی نکرده اما تخلف سلبی کرده، مثلا در زمان خودش مثلا واکسن وارد نکرده. این بس الان تو کشور ما خیلی داغه و از دو سه سال پیش که مطرح شد سیاسی هم متولد شد. اونام که هی دنبال میکردن خیلی قصد و قربت نداشتن بعضا سیاسی، ولی خب بحث مهمیه، یعنی از نظر حقوقی و حتی فقهی که ما یه بحثی باز کنیم برای فعل، یه بحثی باز کنیم برای ترک فعل. مثلا یه دفعه پزشک اشتباه معالجه میکنه، این فعل، اما یه دفعه از معالجه خودداری میکنه و مثلا مریض از بین میره، آیا ضامنه یا ضامن نیست؟ اینا معمولا تو فقه ما پرداخته نشده، توجه میکنید؟ گفتن اگر پزشک فلان کارو بکنه، اگر نمیدونم صاحبان حرف فلان کارو بکنن، خب اگر برعکسش نکرد به موقع چی میشه؟ تا دلتون بخواد مصداق داره، بحث لازم داره و ادبیات نداره. یه وقتی کسی همین بحث رو گفتم متاسفانه در کشور ما که یه چند سالیست مطرح شده سیاسی مطرح شده، ولی بازم برکت داشته، یعنی ممکنه قصد خیلی نبود، قصد مثلا جناب بازی و این بحث ها بود، ولی در عین حال به گمان ما نال نیتونیم بگیم هم این طور بودن، یه وقت داوریمون 100% نیست، اما بحث مهمیه. اما این قانون مال 71ه، از اون موقع معلوم قانونگذار به این نکته توجه کرده، به نظرم ارزشمنده. لذا اگر شما این بحث رو دنبال کنید، یکیتون دنبال کنه، مثلا ترک فعل به مثابه جرم، مثلا عامل زمان، گستر شناسی، بعد وارد بحثا بشه. چرا فقط ما همش بحث کنیم که اگر پزشک اشتباه کنه ضامنه یا نه؟ و بحث کنیم اگر مداوا نکنه چی؟ اگر کسی که باید آمپول بزنه به وقت آمپول نزنه، اگر چه میدونم خیاطی که باید لباس شما رو به وقت بدوزه به وقت ندوزه مثلا، و بعد شما دیگه استفاده نتونید بکنید، اگر مال شما رو به وقتش ادا نکنه، تابستون از شما یخ گرفته همینطور نگه هم میداره تا زمستون 5-6 تا قالب یخ میاره در مغازه تحویلتون میده، میگه چیکار زمستون کسی یخ نمیخواد که، ترک فعله. علایه حال حالا مصادیق خیلی مهمتری هم داره، بگذرم، این یه پرانتز بود. هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری، خب که از وظایف او یا یکی دیگه از پرسنل نیروهای مسلحه، گاهی مثلا وظیفه این آقا هست، گاهی نه، وظیفه عامه، ایشون هم شامل میشه. خب اگر کسی برای این وجه یا مال یا سند پرداخت وجه تسلیم مال را بلا عوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، خط بعد، در حکم مرتشی است، یعنی در حکم این پول رشوه است و ایشون هم رشوه گرفته. ببینید اینجا چی داره؟ اگرچه انجام یا خودداری از انجام ام بر خلاف قانون نباشد. خب اگر شما که گفتی از وظائفشه، وظائفم آقایون وقتی قانون میگه یعنی وظیفه قانونی، من اینا رو توضیح بدم که وقت جواب منو ندید. فرض شما اینه که یک پرسنل نیروی نظامی از کاری که وظیفشه خودداری کنه، یا کاری که یا ترک فعل کنه، یه کاری بکنه که نباید بکنه یا نکنه کاری که باید بکنه، ترک فعل کنه، بعد در مقابل پول بگیره. شما میگید در حکم مرتشی است، اما این وسط میگید اگرچه انجام، آیا این ناهمسویی نیست تو عبارت؟ گاهی بزن اینجور میرفته. حالا شما هم فکر کنید، اگر براتون حل شد که خوشا به حالتون، اگرم مثل ما از حل مسئله ماندید باید بگیم حالا از این چیزا تو قانون ما دیده میشه. خب یه مطلبم دیروز میخوام این بحث رو جمعش کنم. ما یه اشاره کردیم که اگر مثلا یه کسی فرض کنید در بخش خصوصی داره کار میکنه ولو کار دولتی باشه، مثلا دولت سازمان آب رو واگذار کنه به بخش خصوصی، یا مخابرات رو یا هلال احمر رو واگذار کنه، بعضی دوستان تذکر دادن که ما به این شکل نداریم. منم فراموش کردم آمادش کنم. نوشتن که در سیستم اداری ایران اداره دولتی داریم. خب بله، و بخش خصوصی جایی نداریم. کار اداری دولتی رو بله بخش خصوصی اداره کنه. بله، ولی اینا قله مثلا میشه وای، شاید ولی بوده، ولی بخشی از کار دولتی رو به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی میدن. حالا یه تذکری دادن دوستان، منم تخصص ندارم تو این جهت، اگرم چیزی گفتیم به خاطر همون چی که معروف و مشهوره که گاهی مثلا بخش خصوصی رو وارد صحنه میکنن، ولی تأثیری تو مطلب ما نداره. مطلب ما این بود دیگه که در اینجا میگفت مأمور دولتی عبارت چی بود دیروز داشتیم؟ بله ندارم برگه رو. مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی. بعد گفتیم خب حالا اگر مأمور غیر دولتی باشه، بخش خصوصی باشه، حالا چه این بخش خصوصی کار دولتی انجام بده یا نه؟ اینجا چه ظاهرن دوستمون میگن نداریم. خب حالا شاید یه زمانی داشتیم، یا همون که میگید میدن به پیمانکار، ما اونجا منظورمون میشه، کاری نداره. به هر حال بحث، یعنی ماهیت بحث رو عوض نمی کنه. و اما آقایان، آخرین بحث رو اگر امروز تمام کنیم، من که علاقه دارم تمام بشه، راجع به رشوه برگزار کنیم و با تمام شدن این بحث دیگه بحث از اول سال ما تا الان منابع مالی قضا تمام میشه. به حسب قراری هم که با شما دیروز گذاشتیم، از فردا انشاءالله وارد بحث مسئولیت قضایی و مسئولیت دیپلماتیک به اصطلاح، حالا این که دومیش به فقه سیاسیه، ولی حالا شاید ما همینجا رسیدگی کنیم. بحث مهمیه، بحث به روزیه، بحث جهانیه. ببینیم ما در اسلام مسئولیت قضایی داریم یا نداریم. بحث بعدیمونه. بنا شد شما هم با ما همکاری کنید. دوستانی سوال میکنن هفته آینده رو شاید بخواد برنامه‌ریزی بکنید. این هفته که تا چهارشنبه داریم دیگه، فردا و پس فردا انشاءالله داریم. برای هفته آینده سه روز اول درس تعطیله. البته ما معمولا شما رو ول نمی کنیم، رها نمی کنیم تو سایت و کانال، سرتون رو حالا جسارت نباشه گرم می کنیم با یه بحثایی، و اتفاقا خوبم مراجعه میکنن دوستان. این عدد هم عدد تقریبا فیکس و ثابت. به هر حال شکل بحث عوض میشه، تعطیل نداریم ولی تبدیل داریم. لذا هفته آینده اولین روز درسمون سه شنبه است، اما سه شنبه چهار شنبه رو داریم. حال ممکنه بعضی اساتید دیگه کل هفته رو تعطیل کنن. علل حساب من علی رغم همه گرفتاریایی که دارم و داریم، ترجیح میدم سه شنبه چهار شنبه رو داشته باشیم. این راجع به هفته آینده. و اما آقایون، ما در حالی داریم بحث رشوه رو جمع و جور میکنیم که هنوز مباحث زیادی از رشوه مانده، ولی یکی از همین کار سه روز همینه. شما خیلی مایلید، ما که آدرس دادیم، حالا کتابش که بیرون تو بازاره، اگر حالا کتابش هم تو بازار نباشد رو سایت ما هست، وارد میشه. آدرس دادم چند روز پیش، سال درسی صدا هست، احتمالاً برگم باشه، نمیدونم، اونو دیگه باید مراجعه کنید. خواستید نگاه کنید بکنید. بحثای مهمیه. مثلا من یه دو سه تاشو امروز اشاره میکنم دیگه رها میکنم. ببینید، ما در مفهوم شناسی رشوه دیدید چقدر معطل شدیم و الحمدلله به یه قرارم رسیدیم. ما رسیدیم که رشوه اختصاص به باب قضا نداره. این لغت، این روایات، حالا فقها ها فرمودن، به هر حال فرمودن دیگه، ما که بنا نیست تقلید کنیم. اما مثلا یه بحثی که هست اینه، آیا رشوه اختصاص داره به پرداخت مال؟ مال میگم ها، پول نمیگم ها، چون پول با مال نسبتش عام و خاص مطلقه، میدونید. نه، پول نمیگم، مال. آیا رشوه اختصاص داره به مال، یا رشوه وسیع‌تره؟ مثلا فرض کنید یک کسی تو دادگاه پرونده داره، قاضی میاد زودتر کار قاضی رو راه میاندازه، زودتر کارش راه میاندازه، مبادرت به انجام حاجتش میکنه به قول عربا، یا مثلا میرسه به قاضی، میرسه به استاندار، یه جور حرف میزنه، چون به خاطر مقام دیگه، به قول آقای آشیانی اظهار تبجیل. من نفهمیدم اظهار دیگه برای کی اومده. خود تبجیل یعنی تعظیم، یعنی تعظیم کنه، تکریم کنه دیگه، اظهار نمیخواد. یه وقت عبارت خاندی دواستون باشه، من دستش نبردم، عین عبارت رو آوردم، اظهار تبجیل، اظهار احترام. حالا من کلمات نازیبا به کار نمیبرم، تملق، چاپلوسی، یه کارایی میکنه دیگه. آیا اینا را میگنش رشوه یا نه؟ و اگر گفتن حرام یا نه؟ علما در این باره ادبیات کم داریم، ولی همین مقدارم که داریم اختلافیه. مثلا صاحب جواهر میگه اینا رشوه است، اینا رشوه است، و بعد میگه حالا اگر نگیمم رشوه است جایز نیست. خیلی کار سخت میشه ها. البته مثلا باید اینجور بگیم، بگیم به قصد. حالا گاهی مثلا طرف خب قاضیه، آدم محترمیه، آدم به خاطر نه قضاوتش، به خاطر شخصیتش، اون حواستون باشه، صاحب جواهر نمیخواد بگه حرامه ها، ولی اگه اونو بخواد بگه که دی خیلی حرف ناسعیه، صاحب جوارم اینجور حرف نمیزنه. ولی اگر واقعا به قصد همون که میگفتیم للوصلت الی حاجته باشه، چون استانداره، چون قاضیه، چون فلان هست، احترام میکنه، خب ایشون میگه جایز نیست. در مقابل آقای آشتیانی شاگرد شیخ اعظم میرزا محمد حسن آشتیانی باید آشنا باشید، ایشون هم بحر الفوائدش قابل استفاده است بر رسائل، هم کتاب القضاش قابل استفاده است. ایشون گفته والا اینا رو ما نمیتونیم بگیم رشوه است یا حرامه، اگر شکم بکنیم اصل جواز، اصل جواز. به علاوه سیره رو چکار میکنید؟ سیره ای که از همون صدر اسلام بوده، قبل از اسلام بوده، الان هم هست، بله، و ائمه سکوت کردن، امضا کردن. اینجا نبوده کسی مثلا سلامی به یه قاضی میکرد که تفاوت داشت سلامش با غیر قاضی، بگن آقا این رشوه است، کار حرام. ائمه نهی نکردن، بنابراین جایزه. سیره، امضای معصوم، این یک. اصل جواز، آقایون ما در اون سالها چون نمیخواستیم فقط گزارش بدیم مفصل بحث کردیم. من حاصل اونجا رو بخوام براتون بگم، حاصل اونجا رو این خواهد بود که رشوه یه محدودیتی داره واژش، با اینکه دید ما نگاهمون نگاه اعمی بود، درسته؟ نگاه توسعه بود، ولی نمیتونیم مثلا یک کسی سلام میکنه به یک قاضی یا به قول آشتیانی اظهار تبجیل میکنه بگیم رشوه، رشوه. من آقایون بعد از سیری که اونجا انجام دادم گفتم رشوه باید مال باشه. بازم به تو میگم، نمیگم پولا، مال. مثلا مال ممکنه فرض کنید براش کار بکنه تخفیف بده، یا براش کار بکنه پول نگیره، یا مثلا حمل و نقلشو به عهده بگیره، بگه شما همسایه ما هستید، من بچه‌تون رو میبرم مدرسه و میارم. خب ناقلا، اگر این قاضی نبود بچه‌ش رو میبردی مدرسه و بیاری؟ سرویس مجانی، همه اینا مال. بله، امتیاز که ماله، بله، که پدر جد ماله. مثلا یه موافقت و اصولی بهش بده، قاضی میخواد گاوداری بزنه، میره از استاندار موافقت و اصولی میگیره. خب این امتیاز. ولی ما اصلا میدونید که با اینکه آقایون میگن باید مبی مال باشه، میگیم حقوق قابل خرید و فروشه، برخلاف اما اول مکاسب ما میگیم نه، اختصاص نداره به عین. بله، سوال کردن که حقوق موافقت اصولی امتیاز، گفتم اینا که بله همش مال دیگه. بله، در واقع سوالشون کمک کرد که من مال رو بهتر توضیح بدم. اما دیگه یه چیزی که آقا هر کارش بکنیم ما مال نیست، مثل احترام، مثل مثلا همین که گفتیم زودتر کارش را بیاندازه بره، نگید خب حق مردم ضایع میشه. حالا فرض کنید حقی ضایع نشه، یا اون از حیث دیگه است، از حیث رشوه نمیتونیم بگیم رشوه است. اگه دقت کردی اصلا تعبیر اخذ و آخذ و مأخوذ تو رشوه داریم، دفع و دافع و مدفوع تو رشوه داریم دیگه. کلمات که میاد یه مقدار محدودیت برای رشوه درست میکنه. یعنی من میخوام بگم ما حق رو تو این بحث میدیم به جانب آشتیانی، نه به جانب صاحب جواهر. ولی به شما عرض کنم، ولی استدلالی که آقای آشتیانی میکنن قدری عجیبه. دوست دارم دقت کنه چون این خیلی جاها به کار میاد. من اینجور فکر میکنم، اولا میگن اگر شک کنیم اصل جواز، بسیار خب من رو این حرفی ندارم، اصل جواز. اما دوم تمسک به چی کردن؟ سیره مستمره مورد امضا. آقایون سیره های مردم اونم عمدتاً اهل تسنن که یادشون دادن حکام اولو الامرند، سایه خدا هستن، کذا و کذا و کذا که دیگه میدونید چیا یادشون دادن. این سیره مثلا اعتبار داره. بگید سیره در شیعیان چقدر روش کار شده. تازه من چرا چی کنم سیره، این سیره ها توسط معصوم امضا شده. یه چیز میخوام بهتون بگم علما، که واقعا جای یک کتابی داره این سیره های که آقایون میگن مورد امضا، سکوت معصوم، تقریرات معصومین رو آدم نباید زود ازش عبور کنه. توجه میکنید؟ به عبارت دیگه یکی از ظرفیت های بزرگ فقه ما برای فقها همین تقریرات معصومه، سنت تقریری. شما یه سنت قولی داریم، یه سنت عملی داریم، رفتاری داریم، یه سنت تقریری دیگه. اینا که چیز جدید نیست، من دارم براتون میگم. این سنت تقریری معصوم خیلی ظرفیت ارزشمنده، ولی باید مهار بشه. اگر مهار نشه ممکنه ما یه جاهایی تمسک کنیم که نباید بکنیم. مثل همینجا میگید نمونهش، میگم همین الان آقای آشتیانی میگن چون تو جوامع اسلامی شیعه و سنی مردم سلام مخصوص میکردن به قضات، سلام ویژه میکردن به استانداران، حاکمان، امرا، و معصومین هم چیزی نمیگفتن. خب آقای آشتیانی بزرگوار اگر معصومین میگفتن چقدر اثر میکرد؟ مردم میخوان زندگی کنن آقا، مردم هم اهل معامله. خیلی ها اینطوری هم دیگه، میگه الان نیستن، دارن واقعا زندگی میکنن با همین بعضی این کاراشون، اهل معامله. حضرات معصوم هم که نمیتونستن بگن آقا به قضات سنی احترام نکنید، به استانداران نکنید، نواریدش میبارید برای معصومین. اگه میخواستن ببارونن که دیگه همین کیان شیعه از بین رفت. تقیه بوده. چطور آقای آشتیانی بزرگوار، ایشون خیلی بزرگواره ها، حواستون باشه، فقاهتش قویه، فکر کنم 18 سالش بود تو درس شیخ انصاری، مثلا اشکالی گرفت که شیخ فرمود الحمدلله از شاگردم استفاده کردم، یا فرموده بود گاهی از شاگردانم من استفاده می کنم غیر از فکر خودم و بزرگان. میگن مثلا گاهی نظر به آشتیانی داشته. حال اینا رو گفتن ما شنیدیم، ولی نیاز نیست اثبات بزرگواری آشتیانی به این حرفا. ولی خب اینا هم جای خودش جای تأمله، یه وقت معلوم باشه آقایون. ولی تعجب اینجور سیره درست کنیم با تقریر معصوم. یه بحثی رو اخیراً من داشتم یه جایی، این مقاله شده که تو پاورقی هست، اگر نگاه کنید، خودم هم حفظم نیست عنوانش، راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانونگذارانه عقلا، تو پرانتز مطالعه موردی قانون تابعیت ملی. این مقاله از خود منه و دو تا از دوستان که زحمت کشیدن تنظیم کردن و زحمت رو کشیدن. من جای شما باشم در این دو سه روز تعطیلی حتما این مقاله رو میخونم. میدونی این مقاله چیه؟ این مقاله اینه که اغلای عالم، شما که سوالتون صحبم بود اینو دقت داشته باشید، اغلای عالم میدونید که خیلی کارا میکنن، موضوع میسازن، موضوع عوض میکنن، موضوع ساز، موضوع زدا. شارع مقدس با رفتار اغلا اونجایی که موضوع بسازن، موضوع عوض کنن کنار میاد. میدونید که هرچی اغلا موضوع سازی کنن شارع بهشون اجازه داده. مثلا یه روز خانه رو که میفروشن بگن فرش و موکت هم همراه خونه است، تو یه شهری بگن خونه رو وقتی میفروشی بگید آقا فرشش رو باید جمع کنی. ما یه همسایه داشتیم خونهش فروخته بود، در توالت هم کنده بود برده بود. من اونجوری، حالا اون خوب خلاف بود ولی هست. میدونید کجا کار بیخ پیدا میکنه؟ اونجایی که اغلا بخوان قانون گذاری کنن، بگن فرزند خوانده باید ارث ببره، فرزند خوانده باید ارث ببره. یا مثلا خانم در اموال شوهر آنچه بعد از ازدواج به دست میاره شریکه. این میشه رفتارهای قانونگذارانه اغلا. اینجاست که آقا بعضیا عصبانی میشن، رگ ها سرخ میشه، بدن ها میلرزه، که اغلا که ان الحکم الا لله. این مقاله برای اینه که ما آیا راه تصحیح داره رفتارهای راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانونگذاران اغلا. من مثال الان زدم به فرزند خواندم، اینا بحث مرزها، اونجا رو مرزها. خب مرزها که میدونید نبوده دیگه، بعدن مستحدث شده، اما قانونگذاری مرز عراق، مرز ایران، بعد امکانات ایران برای ایران، امکانات عراق برای عراق، اینا چقدر پایه داره. اینجا آقایون به این مناسبت ما یه درگیری پیدا کردیم، درگیری بحثی با چند تا از فقها که حرفایی دارن. میخوام ببینیم میشه به اصطلاح چی کرد، تصحیح کرد یا نه. اونجا من این بحث رو مطرح کردم که رسالت معصوم نسبت به پدیده‌های آینده چیه، آیا رسالتی داره معصوم یا نداره، یا در زمان خودش تا چه حدی سکوتش اعتبار داره تا چه حدی نداره. ولی بگم به تو این مقاله یک گام کوچیکه ها برای این کارا، یعنی راه میاندازه ولی به مقصد نمیرسونه. تو فقه و عقلم اگه دقت کرده باشید، اگر خوانده باشید، اونم یه چند صفحه من اونجا هم بحث کردم. اینقدر جالبه که مثلا مرحوم امام خمینی میگه که شارع مقدس حتی آینده رو باید در نظر بگیره، سیره های آینده رو، و رضا سکوتش همون تقریر حوادث آینده رو مشروع میکنه. خب ایشون پسرش آقا مصطفی میگه بابا جون، آقا جون کی گفته؟ هیچی. پسر میره به جنگ علمی پدر، که اونجا من حرف هر دوشون رو آوردم که خب بعد مثلا از روایات چی استفاده میشه. اون چند سفرام در فقه و عرف ببینید، اجمالا زیاد توضیح ندم، این بحث یعنی بحث آقای آشتیانی نباید ساده انگاری بشه، نباید مسلم انگاشته بشه، نیاز به کار داره. البته اگر کسی کار بکنه اون وقت میفهمه ثمرش در فقه، مخصوصا تو بحث های سیاسی اجتماعی فقه. حالا این دفعه بحث نماز صوم مثلا، خب خب شاید کمتر، اما تو بحث‌های سیاسی اجتماعی اثر خودشون میذاره. یه کسی پیدا بشه با همون عنوانی که گفتم، چی بود عنوان؟ یادم رفت. نه، این عنوان مقاله بود، گفتم پایان نامه بشه برای سکوت معصوم، تقریر معصوم، مثلا گسترش شناسیش، مواردش، مثلا از کلمات فقها بره دنبال کنه، ببینه فقها تو طول تاریخ چه کردن، چقدر استفاده کردن. یعنی میخوام بگم نه بی‌اعتنایی بهش درسته، محروم کردن از یه ظرفیت بزرگه، نه علکی بستش بدیم درسته. خب آقایون، مسئله رو عوض میکنیم. اگر کسی بعد از انجام کار رشوه بده، این رشوه است یا نه، حرام یا نه، میره دادگاه، قاضی کارش حل میکنه، بله، به نفعش حکم میکنه. اصلا فرض کنید حقم به نفعش بوده، خب بعد از اون یه دست گوش میبره در خونش، میگه آقا ما مزاحم شما بودیم توی این مدت، چند بار به شما زنگ زدیم، اومدیم رفتیم. یه گونی برنج مثلا بذاره در خونه قاضی، در خونه استاندار، بعد از اینکه کارش حل میشه یه پرونده شهرداری میگیره برای کسب و کار، بعد یه چیزی میده به شهردار. اینا میبینید که تو زندگی متاسفانه دارج و رایجه. اصلا این چیز هست یا نه؟ اگه دقت کردید این ممکنه خیلی بد باشه، ولی رشوه نیست، چون رشوه این بود که للوصلت الی حاجته باشه، مگر اینکه قرار قبلی داشته باشن. اون که دیگه قرار قبلی. الان یه چیز به ذهنم اومد که تو برگه اضافه کنیم اگه نظرتون هست، یا مثلا داره تدارک مینه برای پرونده بعدی، این در واقع برای پرونده قبلی نیست، برای پرونده بعدیه، مثلا یه پرونده دیگه هم هست، یا اصلا دیگه ایشون حالا بالاخره این دولت اومده، ایشون هم 4 سال استاندار ماست حداقل به حسب عادت. خب ما احتمالا خیلی باش کار داریم، یه کارش که حل کرد این کار انجام میده، خب اون دیگه رشوه است دیگه، نباید شک کنیم. اما نه، اگه واقعا حالت تشکر داشته باشه به نظر میرسه نه. اونم خواستید اضافه کنید. یه بحث دیگه داریم آقایون، موضوعیت داشتن رشوه برای حرمت. من احساس میکنم چون یه عجلم هست، گرچه وقتم گذشت، دوستم داشتیم همه رو تمام کنیم، حالا اشکال نداره فردا یه اشاره میکنیم، بعد وارد اون بحث مهم خواهیم شد. این بحث مهمیه، با دقت مطالعه کنید، بعد توضیح میدم. تو نکات درس امروزمون اکاسید نکات رو یاد داشت کنید، همین بحث سیره، تقریر معصوم، اینو باید از این برگی بکشید بیرون و یه جایی یادداشت کنید. الحمدلله رب العالمین.